اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و ثالثاً انا اذا سلمنا عدم وجوب الاحتیاط تام لانه یؤدی الى العسر والحرج فهذا انما یقتضی رفع الید عن المرتبه الاولیا من الاحتیاط بالقدر الذی یندفع به العسر والحرج. رسیدیم به اشکالاتی که وجود داره نسبت به دلیل انسداد. رسیدیم به اشکالاتی که وجود دارد نسبت به دلیل انسداد. آخرین اشکالی که مطرح شده با تعبیر و سال سن انا اذا سلمنا عدم وجوب الاحتیاط تام، آخرین اشکالی است که ایشون بر این مطلب دارد. ببینید رفقا، اشکال سوم خلاصش این است که ما گفتیم که احتیاط تام که بالاترین مرتبه احتیاط هست مکلف رو به عسر و حرجی می اندازد که در شریعت نفی شده، به این معنی که مکلف بخواهد هر تکلیفی که در دایره علم اجمالی کبیر او می گنجد امتثال بکنه و بنا بر موافقت بگذارد، یعنی هم تکالیف مزنون را و هم تکالیف مشکوک را و هم تکالیف موهوم را اتیان بکنه. خب این خیلی زحمت داره. حالا اگر فرض بگیریم که این علم اجمالی کبیر بر همون کبرش باقی ماند و منحل به علم اجمالی صغیر نشد، یعنی با قصد نظر از اشکال دوم میایم وارد اشکال سوم میشیم. بگیم حالا که این علم اجمالی همچنان باقی است، علم اجمالی کبیر ما با تمام اطرافی که دارد همچنان باقی است، خب احتیاط تام به جهت عسر و حرج ممکن نیست، پس باید به یک مرتبه نازلتری از احتیاط بسنده کنی، مرتبه نازلتری که عسر و حرج به دنبال نداره، یعنی احتیاط در محدوده تکالیف زنی. این همون چیزی بود که دلیل انسداد به ما پیشنهاد میداد. خب قاعده کارم همینه دیگه، که اگر ضرورت اقتضا کرد که ما از یک مرتبه عالی دست بکشیم، باید به حدی که ضرورت اقتضا می کند دست کشید. قاعده ایست می که از ضرورات تتقدر و به قدرها یا به قدرها، یعنی ضرورت ها به مقداری که هستند باید ارزیابی بشوند. یه همچین معنی، یعنی نباید فرض کن بابت ضرورتی که شما رو وادار می کند به خوردن دو لقمه از میته خود رو مجاز بدانید به اکل 10 لقمه از میته. مثل کسی که فرض کنید در بیابان گرفتار شده، خب حالا خیلی اوضاعش وخیمه، با 2 لقمه از یک میته جانش نجات پیدا میکنه، اون ضرورتی که واداشته از او را به اکل میته برطرف میشه. حالا اگر بیاد به جای 2 لقمه ای که رافع اضطرار اوست 10 لقمه بخوره، 20 لقمه بخوره، قطعا جایز نیست، چون اضطرار او به 2 لقمه است، فقط در حد 2 لقمه مجاز به مردخاری خواهد بود، فقط در حد 2 لقمه. اینجا هم قصه از همین قبیله. حالا که ضرورت اقتضا دارد که احتیاط تام بر ما واجب نباشه، باید به مقداری که این ضرورت، این اضطرار برطرف شود دست از احتیاط تام بکشیم، یعنی احتیاط رو فقط در محدوده تکالیف مزنون ببریم. دیگر نمی‌شود مثلا تکالیف مزنون رو هم کنار نهاد، اینها رو هم امتثال ننمود بگیم چون احتیاط تام در تمام تکالیف محتمل ممکن نیست، پس اساساً دیگر احتیاط واجب نیست. نه، در حدی که می شود. خب، از تمام این حرف هایی که ما می خواهیم اینجا بگیم، این نتیجه به دست می آید که شما اگر تمام مقدمات انسداد رو هم بتوانید بر کرسی استدلال بنشانید و به مخاطب بقبولانید، ما حاصل این مقدمات خمس لزوم احتیاط در محدوده تکالیف مزنونه. لزوم احتیاط در تکالیف مزنون و این چیز متفاوتیست نسبت به حجیت زن، نباید این دو با هم خلط کرد. اینکه شما موظف باشید در محدوده تکالیف مزنون احتیاط بکنید شیئون، و اینکه زن حجت به معنای اصولی به معنای مطلوب و متوقع باشد شیئون آخر، بین این دو مقوله فاصله است. ما قبلا اشاره کردیم که منجزیت از باب احتیاط چه فرقی دارد با حجیت اصولی مطلوب. این ما در ذیل دلیل عقلی اول که مبتنی بر قاعده منجزیت علم اجمالی بود مطرح کردیم و احتمالاً دوستان ما خوب به خاطر داشته باشند. اونجا گفتیم که این علم اجمالی منجز نهایت احتیاط واجب میکنه و منجزیت احتیاطی با حجیت اصولی مطلوب هم در اخبار نافی تکلیف و هم در اخبار مثبت تکلیف متفاوته. در چاپ‌های ما صفحه 183 و 184 این بحث مطرح شد. و همین جهت انسدادیون ولو مقدماتشون رو هم تمام کنند، نتیجهش حجیت مطلوب خبر ثقه‌ای که در این بحث ها در به در دنبالش هستیم نخواهد بود. خب، این خلاصه بحث و البته نکاتی هم هست که در تطبیق باید عرض بکنم. فقط یک مطلبی اینجا وجود داره و اون اینکه شاید برخی از این قائلین به دلیل انسداد یک مقدمه ششمی رو هم دست و پا کنند، بر اون پنج مقدمه زمیمه کنند تا پلی بزنند از اون منجزیت احتیاطی به این حجیت اصولی. چی باشه مقدمه پنجم؟ این که بگیم آقا اجماع داریم که شارع مقدس راضی نیست تعامل با شریعت او مبتنی بر احتیاط باشه. شارع مقدس رضایت ندارد که متشرعین با شریعت او بر اساس احتیاط تعامل کنند. خب، ما بر اساس اون پنج مقدمه رسیدیم به لزوم احتیاط در موارد زن به تکلیف. وقت بیاییم بر اساس این مقدمه ششم که البته مقدمه لرزانیست، سعی کنیم از این منجزیت احتیاطی فاصله بگیریم، به حجیت زن برسیم. از منجزیت زن به تکلیف که مبتنی بر احتیاط بود فاصله بگیریم و کشف بکنیم شارع مقدس در فرض انسداد باب علم و علمی زن را برای ما حجت کرده. یعنی اون اجماع فقها بر عدم رضایت شارع نسبت به تعامل با شریعت بر اساس احتیاط بشه کاشف از جعل حجیت از سوی شارع نسبت به زن. به این معنا که بگیم حالا که می دانیم شارع مقدس راضی به تعامل با شریعت او بر اساس احتیاط نیست، نتیجه می گیریم که با عنایت به پنج مقدمه انسداد، او در فضای انسداد زن را، مطلق زن را در حق مکلف حجت کرده، راه دیگری وجود ندارد. که خب البته این رو همونطور که دوستان لابد احساس میکنن خیلی راحت میتونیم به نقد بکشیم، اما مصنف در این موضع سکوت کرده، ما هم فعلا سکوت میکنیم. بخونیم چند خطی. و ثالثاً انا اذا سلمنا، اگر ما بپذیریم عدم وجوب احتیاط تام را، این که میگه اذا سلمنا از یک سو تسلیم اشکال دومه، چون در اشکال دوم سخن از انحلال علم اجمالی کبیر بود به علم اجمالی صغیر، و حالا میگیم اگر بپذیریم این انحلال رخ نداده و موظفیم به احتیاط در علم اجمالی کبیر، اما خب با عنایت به مقدمه سوم از مقدمات انسداد که میگفت احتیاط به موافقت قطعی با علم اجمالی کبیر منجر به عسر و حرج میشه پس واجب نیست، میایم بگیم خب ما به یک مرتبه نازلتری از این احتیاط بسنده میکنیم که میشه احتیاط در محدوده تکالیف زنی. پس اذا سلمنا عدم وجوب الاحتیاط از یک سو به نوعی تسلیم نسبت به اشکال دوم، یک، از سوی دیگر هم اشاره ایست به مقدمه سوم انسداد. خب خود این وسالسن اشکال به چیه؟ این اشکال سوم رو به دو موضع می شود زد. یک، بگیم اشکال سوم می خوره به نتیجه مقدمات انسداد. در بحث های خارج هم من همینجور بحث رو تقریر کردم که این اشکال سوم می خوره اون نتیجه ای که مستدل از مقدمات پنجگانه انسداد می خواد بگیر. می شود این اشکال سوم رو زد به مقدمه پنجم. نگاه بکنید کتابتون رو الخامسه مقدمه پنجم، وقتی که ایشون این مقدمه رو تقریر میکنه در سطر آخر این مقدمه قبل از اینکه اشکالات رو شروع بکنه میفرماید به هازا یثبت حجیت الظن بما فی ذلک اخبار الثقات. این رو ایشون در امتداد مقدمه خامس آورد. اگر این جزی از مقدمه خامس در نظر بگیریم این اشکال مقدمه خامس میخوره که حجیت زن بر اساس آنچه شما گفتید به دست نمیاد، نهایت لزوم احتیاط در تکالیف مزنون به دست میاد مگر اینکه یک مقدمه سادسه هم اضافه بشه. بسیار خوب. لأنه، یعنی این وجوب احتیاط تام تو پرانتز یؤدی الى الاسر والحرج، همونطور که در مقدمه سوم اشاره شد اسر و حرجی که در شریعت منفی هست، فهازا یعنی عدم وجوب احتیاط تام به جهت اینکه منجر به اسر و حرج میشه، یقتضی رفع الید، مقتضی رفع ید است از مرتبه اولیا از احتیاط. مرتبه اولیا هم احتیاط تام میشه، یعنی احتیاط در تمام تکالیف مزنون و مشکوک و موهوم. رفع ید به چه مقدار؟ بالقدر متعلق به رفع یده، مقتضی رفع ید است به مقداری که دفع شود به این رفعیت اصول حرج، همون قصه اکل میته، به قدری که از مرگ نجات پیدا کند میتواند اکل میته کند، نمیتواند مثلا شکم را پر از اکل میته ای کند که فقط دو لقمش برای حفظ حیات او لازم است. خب مع الالتزام به وجوب سایر مراتب الاحتیاط. بعد ملتزم بشیم که واجب است سایر مراتب احتیاط، که مثلا احتیاط در محدوده تکالیف ظنی باشه. این لأن علت یقتزیست، یقتزی رفع الید عن المرتبت الاولیا مع الالتزام به وجوب سایر مراتب. علت اینه لأن الضرورات تقدر به قدرها یا به قدرها، و هر دو شکلش درست. ضرورت ها مقدر می شوند، یعنی ارزیابی می شوند به مقداری که دارند، برآورد می شوند به مقداری که این ضرورت ها دارند. یعنی اگه ضرورت فرض بکنید در حد 2 درجه است، باید در حد این 2 درجه مد نظر باشه و مقیاس رفع ید از تکالیف الزامی باشد. اینجا ضرورات همون اصل حرج است که پیشتر گفتیم، یعنی اصل حرج فقط به میزانی که هستند می شود بر اساسش رفع ید از احکام الزامی کرد، از وجوب احتیاط مثلا کرد. فیکون، پس می باشد یه وجوب اضافه کنید، وجوب الاخذ بالمزنونات، وجوب اخذ به تکالیف مزنونه. هین اذن، یعنی هین الاسر والحرج فی الاحتیاط التام. هین الاسر والحرج فی الاحتیاط التام به اعتباره مرتبتن من مراتب الاحتیاط الواجبه. این به اعتباره خبر یکونه می باشد. گفتیم یه وجوب اضافه کنید، وجوب اخذ به مزنونات به این اعتبار که این اخذ مرتبه است، این اخذ به مزنونات مرتبه است از مراتب احتیاطی که واجبه، مرتبه است از مراتب احتیاطی که واجب است. یعنی در واقع اگر اینجا مثلا میگیم واجب است به زنده به تکلیف اعتناء کند، از باب احتیاطی. به همین جهت اگر شما به جای زنده به تکلیف زنده به عدم تکلیف داشتید، هیچ اثری ندار، چون اون چه که شما رو ملزمه به عمل به زن کرده است احتیاط است، و احتیاط در مواردی که متعلق زن عدم تکلیف معنا ندارد. در جای احتیاط معنا دارد که متعلق احتمال تکلیف باشه، والا احتمال ترخیص که اصلا مجالی برای احتیاط ندارد. و این هازا، یعنی کجاست این اخذ به مزنونات نسبت به حجیت زن، یا به تعبیر این وجوب عمل به تکالیف مزنون، وجوب امتثال تکالیف مزنون کجا حجیت زنه به معنای اصولی که مطلوب ماست کجا؟ ما قبلا گفتیم 2 تا نقطه فصل هست بین منجزیت مبتنی بر احتیاط و حجیت مطلوب زن، یا به تعبیر خبر ثقه در صفحه 183 و 184. اولا بر اساس منجزیت مبتنی بر احتمال نمی شود حجیت زنون و اخباری که نافی تکلیفن رو اثبات کرد، چون اصلا مجالی برای احتیاط در این زنون و اخبار نافی تکلیف وجود نداره. ثانیاً این که نمی شود بر اساس این منجزیت احتیاطی عمومات و اطلاقات نصوص معتبر، نصوصی که قطعی الحجیه است، را تخصیص و تقیید زد. تخصیص و تقیید زد، این بحث رو چون قبلا کردیم دیگه معطل می شیم. اللهم الا ان یدعا، استدراک از وسالسنه. میگه البته شاید کسی بیاد یه همچین ادعایی کنه که مقدمه ششمی هم در کنار اون 5 مقدمه قرار بده. بگر اینکه کسی ادعا کند قیام اجماع بر این که شارع راضی نیست به مبتنی بودن ابتناع، یعنی مبتنی بودن. مبتنی بودن تعامل متشرعین با شریعت بر اساس احتیاط. لازم نیست که بخوان متشرعین با شریعت معامله احتیاطی داشته باشند. حالا شاید قرائنی هم بشه بر این قضیه آورد، مثل نصوصی که شریعت و سمحه و سهله معرفی میکنه، یا تأکید میکند که ما از شما یسر میخواهیم، انما یرید الله بکم الیسر، اینجور نصوص هم شاید بیاد به کمک. فعضا زمت، اگر زمیمه شود این دعوا به اون مقدمات پنجگانه، بشه مقدمه ششمی در کنار اون پنج مقدمه. امکنه، میتوانیم کشف بکنیم، هین ازن، یعنی هین زم حاضه دعوا، هین زم حاضه دعوا، چی کشف بکنیم؟ انهو مفعول نستکشف، این که شعار قرار داده از حجیت را برای زن، یعنی از وجوب امتثال تکالیف زنی به حجیت زن برسه. خب اینجا یک نکته به خدمت عزیزه عرض بکنم. کسانی که با بحث انسداد در کتاب های دیگه آشنا باشند لابد خبر دارن که دو مبنا در باب انسداد هست، مبنای کشف و مبنای حکومت. فرق این دو مبنا در این است که کسانی که قائلند به کشف در دلیل انسداد، در حقیقت مدعی هستند که از طریق مقدمات انسداد کشف میکنیم شارع مقدس حکم کرده است به حجیت زن، حکم کرده است به حجیت زن. و کسانی که قائلند به حکومت در دلیل انسداد، در واقع مدعی هستند که بر اساس مقدمات انسداد به حکم عقل به لزوم تبعیت از زن میرسیم. حکومه اشاره است به حکم عقل، به حکم عقل به لزوم تبعیت از زن میرسیم. پس برخی بر اساس مقدمات انسداد ادعا کرده اند کشف از جعل حجیت برای زن از سوی شارع را، بعضی هم ادعا کرده اند صرف حکم عقل به لزوم تبعیت از زن را. اینجاست که دو تا مسلک در باب دلیل انسداد شکل گرفته است: حجیت الزن المطلق علی الکشف، حجیت الزن المطلق علی الحکومه. حالا خوب عنایت بفرمایید، تا قبل از اللهم الا ان یدعا، مرحوم شهید سعد نتیجه مقدمات انسداد و حکومت فرض کرده بود، یعنی اینکه برسیم به حکم عقل به لزوم احتیاط در تکالیف مزنونه. از اللهم الا ان یدعا با زمیمه کردن مقدمه ششمی به اون مقدمات پنجگانه، ایشون به مبنای کشف اشاره میکنه و نتیجه مقدمات انسداد رو کشف از حجیت شرعی فرض میکنه، کشف از حجیت شرعی. پس به این نکته دقیقی که در لابلای کلمات مرحوم شهید سعد هست دوستان دقت بکنن. بین این دوتا خیلی فرق ها. اگر شما قائل به مبنای حکومت در انسداد باشید، نتیجه‌ای که از مقدمات پنجگانه انسداد به دست میاد چیزی در تراز اصل عملی احتیاط، اصل عملی احتیاط، بیش از این نیست. لذا اگر یادتون باشه اونا که کفایه خوندند، وقتی مرحوم آخوند در تعریف علم اصول فرمود صناعتون تو عرف و به القواعد التي يمكن ان تقع في طريق الاستنباط، وقت این بندو بهش افزود او التي ينتهى اليها في مقام العمل. این او التي ينتهى اليها في مقام العمل رو بر چی اضافه کرد؟ در تعریفش خودش توضیح میده، میگه من این رو اضافه کردم از این جهت که حجیت زن علی حکومه رو و اصول عملی جاری در شبهات حکمیه رو داخل در علم اصول کنم. حجیت زن علی حکومه یک، و اصول عملی جاری در شبهات حکمیه. یعنی در کنار اصول عملی حجیت زن انسدادی علی حکومه رو همیشون قرار داده. از این جهت که بر مبنای حکومت ماحصل مقدمات انسداد چیزی در تراز اصل عملی است، چیزی در تراز اصل عملی احتیاط، همین اصالت الاحتیاط، بیش از این اقتضایی ندار. لذا ظن انسدادی ملحق میشه به اصول عملیه. اما بنابر مبنای کشف، خوب عنایت بفرمایید، بنابر مبنای کشف مقدمات پنجگانه انسداد دست ما یک اماره میدهد، اماره معتبر، چیزی در تراز خبر ثقه، یک اماره معتبر، چون در حقیقت به این نقطه میرسد که کشف کند از جعل حجیت برای زن از سوی شارع مقدس. پس زن انسدادی بر مبنای حکومت ملحق به اصل عملی است، بر مبنای کشف ملحق به امارات، از امارات محسوب میشه. من دارم چه اساس اینجور ادعا مطرح میشه که مثلا بر اساس این مقدمات عجیب و غریب انسداد شما یهو ادعا کنید کشف حجیت از سوی شارع نسبت به زن را در فرض انسداد. خب واقعا یه همچی چیزی بود؟ شارع می آمد لاغل یه حدیثی، یک روایتی، یه خبری در ذیل یک آیه ای اینو بیان می کرد. چه معنا داره که بخواد همچین جعل حجیتی داشته باشه و بعد پنهان کنه تا اوحدی از علما بر اساس مقدمات عریض و طویل انسداد بهش راه پیدا کنند؟ در حال شبهات کلامی ایجاد میکنه، سوالات کلامی ایجاد میکنه. خب وقت تلخص من استعراض ادلت الحجیه، تمام شد، تمام ادله حجیه رو بیان کردیم. البته مصنف به اجماع تمسک نکرده است، در کتاب های دیگه مثل رسائل به اجماع هم تمسک شده، اجماعی که مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه بیان کرده اند در کتابشون، که البته خب در مقابل این اجماع، اجماع بر عدم حجیت هم از سوی سید مرتضی و اتباعش ادعا شده و خب بحث مفصلی است در اینجا که به هر حال آیا اجماع بر حجیت خبر ثقه وجود دارد یا ندارد. یک وقتی که ما تحقیق میکردیم عرض کردیم خدمت عزیزه که اون اجماع ادعای شیخ طوسی بر حجیت خبر ثقه به نظر میاد که اشاره است به همون سیره متشرعه مبنی بر عمل به خبر ثقه. یعنی در واقع او اجماع رو ناظر به سیره متشرعه، سیره عملی متشرعه ادعا کرده، نه ناظر به مختار فقها در مباحث نظری و حکم اینها به حجیت خبر ثقه. این چیزیست که اون وقت حسب تحقیقی که من داشتم عرض کردم. منتها حالا کلن این بحث و مرحوم شهید صدر کنار گذاشتن، بحث از اثبات حجیت خبر ثقه از طریق اجماع. فقط تلخص من استعراض ادلت الحجیه، خلاصه از استعراض ادله حجیت اینه که ان الاستدلال به آیه نبع تام، استدلال به آیه نبع تام، و کذالک و کذالک الاستدلال به سنت ثابتت به طریق قطعیه، این هم تامه، استدلال به این سنتی که به طریق قطعی ثابت بشه که فقط سیره بود، چون به دو طریق سنت رو سعی در اثبات داشت، از طریق اخبار که نتیجه قطعی به دنبال نداشت و از طریق سیره که این رو تلقی به قبول کرد به عنوان یک دلیل قطعی، که سیرت المتشرعت و سیرت العقلائیت. علتی که ایشون با کاف تشبیه آورده، سنت ثابت به طریق قطعی میگه مانند سیره متشرع و سیره عقلائی، چیز دیگه هم غیر از اینا بود که به طریق قطعی سنت رو اثبات بکنه. شاید ایشون میخواد اون نکته ای که در ذیل اخبار مورد استدلال بر حجیت خبر واحد گفت اشاره کنه. یادتون باشه ایشون طایفه نهم و دهم از طوائف دهگانه ای که بهشون استدلال بر حجیت خبر ثقه شده بود و پذیرفت، طایفه نهم و دهم، اون تا گفت اینا اساس کمیت در حدی نیستن که بتوانند به سان اخبار متواتر مورد استدلال ما قرار بگیرن، بعد از قرائنی کمک بگیریم اینها رو محفوف به قرائن مفید قطع بکنیم تا قابل استدلال و حجیت خبر ثقه باشه. شاید این تعبیری که ایشون با کاف کثیرت المتشرع اینجا دارد اشاره به همین مطلب باشه که خب چه بسا همون اخبار صحیح الاستنادی که در ذیل طایفه نهم و دهم مطرح کردیم هم با احتفاف به قرائن یک طریق قطعی دیگری محسوب بشه برای اثبات حجیت خبر ثقه از طریق سنت، یک طریق قطعی دیگری برای اثبات حجیت خبر ثقه از طریق سنت. خب این هم مرحله نخست از دو مرحله‌ای که لازم بود ما در بحث‌های خودمون در باب حجیت خبر ثقه مطرح بکنیم. من یادتون باشه گفتیم بحث از حجیت خبر ثقه در دو مرحله صورت می‌گیره. همون اولی که مسائل اثبات تعبدی رو مطرح کردیم، از اونجا وارد بحث حجیت خبر واحد شدیم، اشاره کردیم که در دو مرحله بحث رو دنبال میکنیم، یک در اصل حجیت خبر واحد و سپس در دائره این حجیت، که این حجیت با چه شرایطی با چه ضوابطی بر فرض اصل ثبوت ثابت. حالا بحثمون رو ما میخواییم ببینیم مرحله ثانی، مرحله دوم در تعیین دائره حجیت اخبار. فعل جمله پذیرفتیم بر اساس آیه نبع و اساس سیره متشرع و عقلا که اخبار حجتند، اما چه خبر با چه شرایطی حجت تلقی میشه؟ همونطور که در حلقه ثانیه ایشون اشاره کرد ذیل این مبحث، تعیین شرایط حجیت خبر رو به دو لحاظ می شود بررسی کرد، یک به لحاظ راوی، دو به لحاظ مروی. به تعبیر دیگه شرایط حجیت خبر ثقه به دو لحاظ قابل طرحه، به لحاظ مخبر و به لحاظ مخبران عنه، راوی مروی، مخبر مخبران عنه. اما به لحاظ راوی یا به تعبیر دیگر مخبر، به لحاظ راوی یا به تعبیری مخبر، ببینید این که ببینیم این که چه شرطی تحمیل شده باشد بر خبر تا کسوت حجیت به تن این خبر بشه بسته به دلیل این حجیت. باید ببینیم دلیلی که بر حجیت این خبر قائم شده است چه شرط یا شرایطی رو تحمیل این خبر میکند. اگر ما دلیل حجیتمون مفهوم آیه نبع باشد، مفهوم آیه نبع باشه. مفهوم آیه نبع می‌فرماید که فقط و فقط خبر عادل حجت است، یعنی عدالت مخبر را، عدالت راوی را به عنوان شرط حجیت مطرح میکنه. و اگر دلیل ما بر حجیت خبر سیره باشه، چه سیره متشرع، چه سیره عقلا، و حتی اخبار، اگر بتونیم این اخبار رو محفوف به قرائن مفید قطع بکنیم، اخبار طائفه نهم و دهم، اگر اینها باشه، شرطی که این دلیل حجیت، این قبیل ادله حجیت تحمیل میکنند بر خبر واحد برای حجت شدن، وثاقت مخبر، وثاقت راوی است، نه عدالت او. خب دوستان من میدونن که از نگاه علما نسبت بین عدالت و وثاقت نسبت عام و خاص مطلق، یعنی عدالت عام مطلق از وثاقت، هر عادلی ثقه هست اما هر ثقه ای عادل محسوب نمی شود. یک قلم از عناصری که فقها در عدالت لازم می دانند صحت اعتقاداته. اگر کسی به فساد اعتقادی، به فسق اعتقادی مبتلا باشد، دیگر عادل تلقی نمی شود. نهایت به جهت وجود ملکه راستگویی در او حکم وثاقت او بشود، والا عادل تلقی نمی شود. به همین جهت اگر عامی ثقه در سند حدیثی قرار گرفته باشد، از این حدیث تعبیر می کنند به موثق، دیگه بهش تعبیر صحیح اطلاق نمی کنه، دیگه موثق. خب این رو ما در بحث های خودمون به حد زیادی توضیح داده ایم، فقط اینجا در حد اشاره که یادآوری بشود خدمت اعزه عرض می کنم. ببینید آیه نبع منطقش رو فاسق بسته شده، میگه انجا اکن فاسقون به نبع فتبین، مفهوم بر اساس منطق به دست میاد، پس باید مفهوم رو ما رو عادل ببندیم. نقطه مقابل فاسق عادل، یعنی فرض رو بر این بگذاریم که خبر آورنده فاسق نیست، فاسق نبودن یعنی عادل بودن، یعنی عادل بودن. اما راجع به سیره متشرعه که در واقع متخذ از سیره عقلا رو توضیح دادیم، و سیره عقلا هم به عدالت مخبر کاری ندارد. اونی که مورد اهتمام عقلاست وثاقت مخبرین است، همین که ثقه از دید یک عاقل محسوب بشه ولو فاقد عدالت کفایت میکنه. یعنی ما نیاز نداریم که مثلا عدالت فردی رو در غیر از مقام اخبار احراز بکنیم تا خود رو مجاز به اعتماد بر خبر او ببینیم، نه، همین که بدانیم او در مقام اخبار عادل است، یعنی ملکه وثاقت داره، از دید ما کفایت میکنه. این هم مربوط به سیر. خب چند خطی بخونیم. المرحله الثانیه فی تحدید دائره حجیت الاخبار و ناتی الان الى المرحله الثانیه، الان میرسیم به مرحله دوم در تحدید و تعیین دائره این حجیت، حجیت اخبار، و تحدید شروط این حجیت. شروط عطف بر دائره است، عطف تفسیری هم هست. تحدید دائره این همون تعیین شروط حجیت، فرقی نداره. همونطور که خدمت عزیزه از کردم، به تبع حلقه ثانیه این بحث رو در دو بخش دنبال میکنیم. یک، به لحاظ راوی یا به تعبیری مخبر که از اینجا شروع میشه و تحقیق فی ذلک. دو، به لحاظ مروی یا مخبرون عنه که از صفحه بعد ولا شک فی ان ادله حجیت خبر ثقت و العادل لا تشمل الخبر الحدسیه، از اونجا شروع میشه. ف فعلا میخواییم به لحاظ راوی و مخبر بحث رو دنبال کنیم. و تحقیق و فیزالک در تهدید دائره حجیت، زالک خود به تهدید دائره حجیت این است که بگیم ان مدرک حجیت خبره، مدرک حجیت خبر این کان مختصن به آیت نبع، اگر فقط مختص به آیه نبع باشه، این حالا بعدا میگم چه کلمه مختص رو به کار میبرد، فهو و یعنی این مدرک لا یثبت سوا حجیت خبر العادل خاصتن. دی کلمه خاصتن زیاد بود وقتی که نفی و استثناء در قضیه هست، لا یثبت سوا حجیت، این خودش مفید حصره، این سیاق افاده حصر میکنه دیگه، خاصتن نیاز نیست، اثبات نمی کند مگر حجیت خبر عادل را فقط، یعنی اثبات حجیت خبر ثقه نمی کنه. علت هم کاملا مشخصه، چون منطوق رو فاسق بسته شده، در مقابل فاسق عادل قرار داره که باید مفهوم رو رو اون بست. فقط نکته که هست این است که مدرک حجیت خبر ایشون میگه آیه نبع، مقصود مفهوم آیه نبع، اله و دوستان که مستحضر هستن. ولا یشمل این مدرک خبر ثقه غیر عادل را، و اما ازالم یکن المدرک و مختصن به آیت نبع، ذالک میخواد آیه نبع، و فور زفر شود استدلال بسیره و روایات همچنین، روایات به شرط این که محفوف به قرائن مفید قطع بشن ولی مستقلن به درد استدلال نمیخورن. الان متقدم بنابر اون چه که در بحث‌های گذشته توضیح دادیم، فلا شک فی وفاء سیرت و روایات، شکی نیست در این که سیره و روایات وافی‌اند، کافی‌اند به اثبات حجیت برای خبر ثقه، به اثبات متعلق به وفاء، اینها نسبت به اثبات حجیت خبر ثقه وفا دارند، یعنی میتونند اثبات حجیت برای مطلق اخبار ثقات بکنن، ولو لم یکن عادلن، ولو اینکه این ثقه عادل نباشد. در اخبار هم قصه همینه، در اخبار هم قصه همینه، اگر روایاتی که مورد استناد بود توجه بکنید ببینید که در واقع ما ارجاع داده شده ایم به خبر ثقه. مثلا این حدیث شریف اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ و ان ما احتاج الیه من معالم دینی، ببینید تکی فقط وثاقت بود در اخبار، نمی گفت اهو و مثلا عادلون آخذ من هم ما احتاج الیه من معالم دینی، میگه ثقتون به این شکل. یا مثلا در حدیث دیگر هست که الامری و ابنه ثقتان، اینجور تعبیر میکنه. یا مثلا اون حدیث بر فرض تمامیت دلالتش، لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما روا عنا ثقاتنا، این مربوط به اخبار طائفه دهم. حتی این چیز سوالی مطرح میشه، حالا خدمت اعزه بخوایم بیان کنیم قبل از اینکه بخوام ادامه بحث و خدمت دوستان توضیح بدم. خب وثاقت که معناش مشخصه تمام معنای لغوی، اما عدالتی که علما تعریف میکنند معلوم نیست که همون عدالت لغوی باشه. علما عادل را به کسی اطلاق میکنند که از ملکه اجتناب از تمام معاصی کبیره را داشته باشه، یک ملکه اجتناب از تمام معاصی کبیره، صغیره رو اگر اصرار برش نشود مخل عدالت نمی دانند، و از حیث اعتقادی هم شیعه اثناعشری محسوب بشه، شیعه اثناعشری. خب آیا عدالتی که بر پایه مفهوم آیه نبع شرط شده در حجیت خبر ثقه به همین معناست یا نه؟ این مدار سخته. ما اگر بخوایم دقیقا مشخص بکنیم عدالتی که مفهوم آیه نبع به عنوان شرط حجیت تحمیل میکند چیست، باید معنای فاسق رو در لغت شناسایی کنیم، ببینیم در لغت فاسق به چه کسی اطلاق میشه، اون وقت میتونیم بر اساس فاسق معنای عادلی که شرط حجیت است از نگاه مفهوم های نبع مشخص بکنیم، معنای عادل رو مشخص بکنیم. علت هم کاملا مشخصه، چون در واقع آیه نبع که عنوان عادل درش اخذ نشده، ما اصلا لفظ عادل رو در آیه نبع نه منطوقا و نه مفهوما نمیتونیم بیاریم. اونی که هست اینه که منطوق رو فاسق بسته شده، پس مفهوم باید رو غیر فاسق بره. غیر فاسق رو باید شما بشناسید، یعنی بفهمید فاسق در لغت یعنی چی، تا غیر فاسق براتون معلوم بشه، آشکار بشه کسی که فاسق نیست کیست. این نکته ریزیست که اینجا باید دوستان من متوجه باشه. نکته بعدی راجع به این کلمه مختصنه، این کان مختصن به آیت نبع فهو لا یثبت سوا حجیت خبر العادل. ببینید اگه شما دو دلیل داشته باشید، یکی مدعای شما رو در یک محدوده زیق و دیگری مدعای شما رو در یک محدوده وسیع تر اثبات میکنه، شما در واقع میتونید مدعای خودتون رو در محدوده وسیع تر دست بگیرید. یه واقعیتی است. به بیان دیگر، ما اگر دو یا چند دلیل داشته باشیم بر اثبات یک ادعا، می توانیم ادعای خودمون رو از حیث سعه و زیق بر اساس اون دلیلی استوار بکنیم که مدعا رو در اوسع وجهش اثبات میکنه، در اوسع وجهش. علت هم کاملا مشخصه، شما میگید دو یا چند دلیل دارید، خیلی خوب، پس هر کدوم از اینها به تنهایی دلیلند. ما میتونیم بر اساس اون دلیلی که مدعا رو به اوسع وجه اثبات میکند مدعای خود رو جار بزنیم، مدعای خود رو ادعا کنیم، چون همون یک دلیل برای ادعای ما کفایت میکنه. رو همین اساس ایشون میگه اگر مدرک حجیت خبر مفهوم آیه نبع باشه، شما فقط ادعاتون رو میتونید روی حجیت خبر عادل ببندید، اگه فقط این باشه. اما اگر در کنار مفهوم آیه نبع شما یک دلیل دیگری هم داشتید که حجیت رو در یک محدوده وسیع تری اثبات میکرد، مثل سیره عقلا، میتونید مدعاتون رو در محدوده تمام اخبار ثقات ببرید، اونجا غالب حجیت باشید. خب این مطلبی بود که بر خدمت عزیزه تذکر میدادیم. اما اینجا یک مسئله است که باعث شده که قدری قضیه به این حلاوت و شیرینی و سادگی ختم نشه. برخی ادعا کردن که یک تعارضی وجود دارد، یک تعارضی وجود داره در ناحیه خبر ثقه فاسق، در ناحیه خبر ثقه فاسق. یعنی چی؟ یعنی خبری که از سوی فردی آمده واجد ملکه راستگویی، اما مبتلا به گناه کبیره، مبتلا به فسق اعتقادی مثلا. اینجا یک تعارضی رخ میدهد. چطور تعارض رخ میده؟ ببینید، از یک طرف همونطور که اشاره کردیم، سیره و اخبار، سیره و روایات خبر ثقه فاسق را حجیت میبخشند. این است. پس یک طرف این تعارض چی هست؟ سیره و اخبار. اما از طرف دیگر ما شاهد منطوق آیه نبع هستیم. منطوق آیه نبع، منطوق آیه نبع چی میگه؟ منطوق آیه نبع میگوید، خوب عنایت بکنن دوستان من، منطوق آیه نبع میگوید اگر فاسقی، خبر آورد. آها، اما از اینکه این فاسق ثقه باشه یا نباشه. پس تبیین کنید که گفتیم این ارشاد به عدم حجیت. بنابراین منطوق آیه 9 دلالت میکند بر عدم حجیت خبر فاسق مطلق، ولو اینکه این فاسق ثقه تلقی بشه. اینجاست که ما شاهد تعارض بین سیره و اخبار هستیم از یک سو، و منطوق آیه 9 از سوی دیگر. در کدوم نقطه؟ در خبر ثقه فاسق. در خبر ثقه فاسق. خب مقتضای اصل در وقت تعارض تساقطه. مقتضای اصل در وقت تعارض تساقطه، یعنی هر دو دلیل متعارض ساقط میشن. نه منطوق آیه 9 و نه سیره و اخبار، هیچ کدام در محدوده اخبار ثقات فاسق نمی توانند مورد تمسک قرار بگیرند. خب بعد از تساقط باید چه کرد؟ باید رجوع به اصل کرد، رجوع به قاعده یا اصلی که مرجع. اینجا مرجع اصل عدم حجیت، اصلی که باید بهش رجوع کرد، مرجع قرار داد اصل عدم حجیت. هیچ ظنی، هیچ غیر علمی حجت نیست، من جمله خبر ثقه فاسق. در نتیجه این اشکال مطرح میشه که ولو برخی از ادله شما مثل سیره و اخبار حجیت رو در حوزه اخبار ثقات اثبات میکنه، اما اینها تعارض میکنن با منطوق آیه 9. با منطوق آیه 9 مرحوم شهید سعد رحمت الله علیه میفرماین که نه، قضیه اینجور نیست. یعنی شما دچار یک اشتباه شدید در فهم منطوق آیه 9، دچار اشتباه شدید. ببینید، آیه 9 به هیچ عنوان شامل خبر فاسق ثقه نمیشه. چطور شامل خبر فاسق ثقه نمیشه؟ و حالی که ظاهرش مطلقه، میگه اینجا اکن فاسقون به نوین فتبینون، شما میگه ها، شما ادامه آیه رو هم ببینید، میبینید تعلیلی در ادامه آیه آورده که العبرتو بالالله، الالتو تعمم و تخصص، مبنا باید علت باشد نه معلول. در ادامه علت وجوب تبیین یا به تعبیری عدم حجیت در خبر فاسق رو اصابه به جهالت بیان کرده، یعنی اینکه برخورد شود، آسیب زده شود به قومی به جهت جهالت. جهالت رو معنا کردیم به سفاهت. به سفاهت گفتیم آیه شریفه میگوید اگر فاسقی خبر آورد تحقیق بکنید تا مباد برخورد شما با دیگران مبتنی بر سفاهت باشه، به سفاهت صورت بگیرد که پشیمانی به دنبال دارد. خب حالا نکته ای که هست اینه که عمل به خبر ثقه و اعتماد بر اون یک عمل سفیهانه نیست، یک عمل رشیدانه است. قبلا هم گفتیم علتش هم وجود سیره عقلاست. عقلا سیره کردند، عقلا سیره کردند بر حجیت اخبار ثقات، و همین سیره عقلا بر حجیت اخبار ثقات نشون میده که عمل به خبر ثقه سفیهانه نیست. قبلا توضیح دادم که سفاهت و رشد جزو مفاهیمی است که مرجعش عقلا هستند، باید بر اساس عقلا تشخیص داد کی سفیه است و کی رشید. نمیشود عقلا سیره بر یک عمل سفیهانه کرده باشند. اساسا هیچ عمل سفیهانه ای عقلایی نخواهد بود. به همین جهت گاه اصلا می شود این گونه گفت که عمل سفیهانه در مقابل عمل عقلایی است. اگر عمل و اخبار ثقات عقلایی است، پس سفیهانه نیست. و بر اساس این تعلیلی که در ذیل آیه شریفه نبع آمده است، میتونیم دائره منطوق آیه نبع رو زیغ کنیم، چون العلتو تو خصص کما تو عمم، علت باعث زیغ شدن میشه، زیغ شدن دائره حکم معلل میشود، همونطور که میتونه باعث توسعه دائره حکم معلل خود بشه. در بحث قبلی بارها اشاره کردیم. پس با توجه به تعلیلی که در ادامه آیه شریفه نبع آمده است، میتونیم اینجور بگیم که مفاد آیه اینه که انجاکم فاسقون غیر ثقتن فتبین. این غیر ثقه رو از کجا آوردیم؟ این قید رو از کجا زدیم؟ بر اساس علتی که در ادامه هست، چون بر اساس علت میفهمیم که سخن از خبر فاسقی است که عمل بدان بدون تبیین صفاحت. کدام خبر فاسق چنینه؟ خبر فاسق غیر ثقه، این چنینه، ولی اگه خبر فاسق ثقه باشد عمل بدان بدون تبیین صفاحت نیست، که این روش اقلاست. خب بر همین اساس دیگه اصلا تعارضی در قضیه نیست. اخبار ثقات فاسق مشمول منطوق آیه نبع نیست تا بخواد این منطوق تعارض کنه با سیره و روایات داله بر حجیت خبر ثقه. خب این بحث هم تطبیق بدیم تمام. و من هنا قد توقع، توقع یعنی افکنده می شود، المعارضت و تعارض به نحو عموم من وجه، به نحو عموم من وجه، بینما دل على حجیت خبر ثقت شامل به اطلاق ایل ثقت الفاسق، این از یک سو، ما دله بالاش بنویسید سیره و روایات، بالا اشاره کرد سیره و روایاتی که دلالت میکند بر حجیت خبر ثقه مطلقا، که شامل میشود به اطلاق این مادل، ضمیر اطلاقی به مادل میخورد، به اطلاقش ثقه فاسق. و بین منطوق آیت نبع، منطوقی که دلالت میکند به اطلاقش بر عدم حجیت خبر فاسق ولو این فاسق ثقه باشد، به این شکل. خب اینجا تعارض از سنخ تعارض من وجه، تعارض من وجه. چرا؟ ببینید سیره و روایات موضوعش خبر و ثقه است، من تو قایه نبع موضوعش خبر فاسقه، نسبت بین خبر ثقه و خبر فاسق آم مخاصه من وجه. یه خبر خبر ثقه است، خبر فاسق نیست، مثل خبر عادل، خبر عادل خبر ثقه هست اما خبر فاسق نیست. یه خبر خبر ثقه نیست اما خبر فاسق، مثل خبر فاسق غیر ثقه که خبر ثقه نیست اما خبر فاسق. یه خبر هم از مصداق هر دوست، مثل خبر فاسق ثقه که محل بحث ما همینه، خبر فاسق ثقه میشه تعارض من وجه. در همون نقطه تعارض باید قائل به تساقط بشیم. فقط یقال هین ازن، یعنی هین تعارض، هین المعارضت بالعموم من وجه، گفته می شود به تعارض و تساقط، قائل می شوند به تعارض و تساقط و رجوع الى اصالت عدم حجیت خبر ثقت الفاسق. تعارض چی و چی و تساقط چی و چی؟ سیره و روایات از یک سو، منطوق از سوی دیگر، اینها تعارض میکنن در نقطه اجتماع، در ثقه فاسق، و در همین نقطه اجتماع تساقط میکنن و رجوع میکنیم به اصالت عدم حجیت خبر ثقت الفاسق، رجوع میکنیم به اصالت عدم حجیت خبر ثقت الفاسق، از لم یتم الدلیل على حجیت، این از علت رجوعه. چرا رجوع به اصل میکنی؟ چون دلیلی بر حجیت خبر ثقه با این تساقطی که اتفاق افتاد وجود نداره. الاصل و اصیل حیث و لا دلیل، وقتی دلیل نباشد به اصل مراجعه میکنیم. اینجا هم چون دلیلی بر حجیت خبر ثقه فاسق تمام نشد به جهت تساقطی که اتفاق افتاد بر اثر تعارض، مرجع ما میشود اصل عدم حجیت خبر ثقه فاسق. پس از تعلیلی است، علت رجوع. ببینید، میشه اینجور کسی ادعا بکنه که ما ادلمون بر حجیت خبر ثقه، یکی سیره است، یکی روایات، و هر دو وقتی منتو قایه نبع به اون صراحتی که دارد میاد جلو، از اعتبار خود به خود میفتند، نه اینکه کار به تعارض بکشد و بر اثر تعارض تساقط کنند طرفین. نه، ببینید، سیره وقتی با منتو قایه نبع مواجه میشه، لقائل من یقول که مورد رد واقع میشه، میشه سیره مردوعه، لذا اصلا به درد استدلال نمیخورد، سیره میره کنار. اخبار هم وقتی با منتو قایه نبع مواجه میشوند، میشود یه همچین ادعایی کرد که فضربوه علی الجدار، به جهت تعارضی که پیدا میکنند این اخبار با آیات قرآن، با خالف الکتاب فردوه، اگر حدیثی مخالف قرآن بود ردش کنید. میتونه کسی اینجور ادعا کنه ولی این اساس بیاد جلو، پس اخبار هم میره کنار. یعنی این وسط میتونه کسی به همین نتیجه برسه، نه از طریق تعارض و تساقط بلکه با این بیان. خب، ولکن نه صحیح انه لا اطلاق فی منطوق الآیت الكریمت لخبر ثقت الفاسق، اطلاقی در منطوق آیه نسبت به خبر ثقه فاسق نیست. چرا؟ مگه نمیگه اینجا اکن فاسقون؟ خب فاسقون مطلقه دیگه. میگیم حالا ان تعلیل بالجهاله، که ما یادتون باشه به تبع محقق خراسانی جهالت رو سفاهت گرفتیم، حتما یادتون هست از دلیل بحثایی که در آیه نبع داشتیم، گفتیم جهاله این صفاها. لأن تعلیل بالجهالت موجب می شود اختصاص منطوق العلت و تخصص، بالاش بنویسید لأن العلت تخصص، موجب می شود اختصاص منطوق آیه را به مواردی که می باشد عمل در این موارد به خبر ثقه، متعلق به عمل، عمل در این موارد به خبر ثقه صفاحتن، خبر یکون. منطوق محدود میشه به اونجایی که عمل به خبر فاسق صفاحت محسوب بشه. کجا اینجوریست؟ اونجایی که فاسق ثقه نباشه. و هازا، یعنی کون العمل به خبر صفاحتن، کون العمل بالخبر صفاحتن یختص به خبر غیر ثقه، این مختص به خبر غیر ثقه است. فلا تعارض بین الآیت و سیرت و روایات، اذن بنابراین تعارضی وجود ندارد. و به ذالکه یثبت حجیت و خبر ثقت دون غیره، و بر همین اساس ثابت می شود حجیت خبر ثقه نه غیر ثقه. می تونیم به ذالکه رو به منطوق بزنیم، یعنی به منطوق آیه نبع، منطوق قشنگ نیست. می تونیم هم به این عدم تعارض بزنیم، یعنی به سبب این عدم تعارض، این بهتره، به سبب این عدم تعارض ثابت می شود حجیت خبر ثقه به چی؟ البته به سیره و روایات دون غیر ثقه. دیگه از این نمیتونیم فراتر بریم، اخبار غیر ثقات رو هم معتبر بدانیم، چون اونجا دیگه واقعا دلیل بر حجیت نداریم. بله، جای تأمل داره. علاوه مشکل اصلی که ما اینجا داریم برمیگرده به تفسیر جهالت به صفاحت. گیر اصلی توی این نقطه است. تو کی گفته جهالت این صفاحت؟ یعنی اینو من نتونستم اون زمان که تحقیق میکردم اثبات کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.